سر راه تو آمدم ناگاه چه کرد با دل من آن نگاه شیرینا
دوستان عزیز شنونده 20 و 34 دقیقه است از رادیو ورزش و رادیو جام جهانی در خدمت شما هستیم با برنامه جام 22. اون شگفتی که صحبتش رو کردیم پیش از شروع مسابقه با جناب آقای وطنی به وقوع پیوستیم مراکش در یک بازی که نیمه دوم سراسر حمله پرتغال بود، فشار روی دروازه مراکش، موفق شد 1-0 پرتغال رو ببره و برای اولین بار یک تیم آفریقایی، یک تیم از قاره آفریقا به جمع 4 تیم مرحله نیمه نهایی راه پیدا بکنه. آقای وطنی بفرمید قربان.
به نظر میرسه که مراکش بعد از فتح اندلس داره به فتح جهان فکر میکنه، یعنی اینجوری که این تیم داره پیش روی میکنه، اندلس رو فتح کرد، حالا داره میره که دروازه جهانی هم بری خودش بکشایه. این اتفاق باعث میشه که اتفاق مهمیه به نظرم برای فوتبال دنیا، به خاطر اینکه باعث میشه بقیه تیم‌ها امیدوار باشن. ما توی جام جهانی شاهد آینده، شاهد بروز تیمایی خواهیم بود که مراکش رو میتونن الگوی خودشون قرار بدن و این سیطره اروپا و آمریکای جنوبی رو توی جام جهانی بر اولین بار شکسته شد و این راه ادامه پیدا کنه. یعنی واقعا این واقعا تونست که امیدواری‌های بسیاری ایجاد کنه مراکش. و مسئله مهمی که به ما گفت الان که یک نقش یک دروازه‌بان چقدر میتونه مهم باشه، واقعا یاسین بونو به تنهایی تو بعضی از صحنه‌ها دوستا واقعا ضربه خطرناک اونها چجوری دفع کرد و به تنهایی تونست به همراه دیگر بازیکناش با درخششی که داشت
این صحنه رو آقای وطنی اجازه بدید من تشریح کنم برای شنوندگان عزیز. فکر میکنم مادر سوفیان بوفال هست که اومده درون زمین و فرزندش رو در آغوش گرفته و داره با شادی سوفیان بوفال و همچنین باز دیگر بازیکنان مراکش او هم شادی میکنه. صحنه احساسی جالبی است که مادر یکی از بازیکنان تیم ملی مراکش به نام سوفیان بوفال اومده در زمین. بله میفرمودید.
خواهش می‌کنم. یه چیز دیگه که در وصف تیم مراکش، من غیر فنیاشو میگم تا به فنیاش برسیم، یه چیزی که در وصف این تیم میشه گفت، میتونیم بگیم که تکنیکی های قدرتمند. واقعا بازیکنهای قدرتمند معمولا تکنیکی نمیشن، ولی الان ما با مراکش مواجه بودیم که بسیار تنومند با فیزیکای بسیار عالی و مناسب و البته تکنیکی که تو مواقعی که حساس میشد به خوبی میتونستن کارساز بشه و تیمشون از اون شرایط خارج کنن. و اینکه یک تیم بتونه توی جریان بازی، ببینید این اتفاق برای سوئیس در مقابل پرتغال افتاد که اون 6 تا گل حاصل شد. سوئیس بلافاصله بعد اینکه 2 گل خورد اومد که سیستمش رو از 4 دفاع به 5 دفاع تبدیل کنه. بله. و همونجا شیرازه کارش ازش پاشید به خاطر اینکه نتونست اون سیستم رو اجرا کنه. ولی مراکش امروز بسیار عالی 4-3-3 خودش رو تبدیل به 5-3-2 کرد و این تبدیل سیستم رو طوری اجرا کرد که فقط با دقت ممکنستیم ببینیم، با بدون کمترین غیر هماهنگی، یعنی با هماهنگی کامل تونست بلافاصله سیستمشو تبدیل کنه، از اون حالت هجومی که داشت یه گارد دفاعی مناسبی به خودش بگیره و بتونه مسابقه رو ادامه بده. بس اینم یک فاکتور مهم بود. به نظر می رسید در تقابل دوتا مربی شاید نتیجه رو مربی مراکش برد، اما در شرایط تعویضایی که انجام گرفت ما دیدیم که سانتوس تعویضای خیلی بهتری کرد. او کاملا ورق بازی رو برگردون و تونست با تعویضایی که انجام میده شرایط بازی رو تغییر بده، مخصوصا حضور بازیکن تیم میلان چقدر خوب بازی کرد. بله فوق العاده تمام حملات دقایق پایانی رو یک تنه بردوش کشید. واقعا تعویض چیدراخ، اصلا من آیه به اون چیزی که الان اینجا هست، من قبل از اینکه این بازیکن اخراج بشه اینجا علامت سوال گذاشته بودم و نقطه تعجب که این بازیکن اصلا برای چی اومد تو زمین، یه بازیکنی که نه تکنیک داره نه تجربه لازم داره که سبب شد که مراکش دهیاره بشه. خب همین دهیاره شدن میتونست یه تیمو از یک حماسه تاریخی تبدیل به یه تیمی کنه که داره میره خونهشون. این تعویض خوبی نبود هستن که مربی پرتغال ولید رکاکی مرتکب اون تعویض شد. خب نشون داد که تجربه کمتری نسبت به سانتوس داره، هرچند که بسیار کار ارزشمندی کردی که تیمش رو تونسته تا این مرحله عبور بده، ولی به نظر میرسه اگه اون میخواد کار بزرگتری توی جام انجام بده باید تمرکز بیشتری روی تعویضش داشته باشه و واقعا تعویض احساسی انجام نده. ما نقش اونای شماره 8شون رو خیلی خوب بدونیم، واقعا جوون لاغرندامی که فوق العاده تو تیم خیلی بزرگی هم بازی نمیکنه. شما اشاره کردین که توی آنژه بازی میکنه، خیلی هم دیده نشده تو دوره باشگاهش، ولی امروز یکی از بهترین بازیکنان تیم مراکش بود که به تنهایی تا دقایق پایانی، یعنی واقعا من فکر میکردم دقیقه 70 به بعد با اون فعالیتی که داره دیگه نتونه توان نداشته باشه، ولی فوق العاده دووم آورد و اونم یکی از بازیکنهای خوب مراکش بود. حالا به این اضافه کنیم کار تیمی رو، آقای والیزاده این اسامی رو بذاریم که کنار هم شما میذاره من کمک کنید،
کارش میکنم.
کرواسی، بلژیک، اسپانیا و پرتغال، یعنی خیلی ما به ندرت داشتیم که تیمی بخواد وارد مرحله نیمه نهایی جام جهانی بشه و اینقدر تیم قوی رو پشت سر بذاره. یعنی واقعا یه تیمی که با تمام قدرت‌های برتر فوتبال اروپا بازی کرد. یعنی ما قبل از شروع جام ما کرواسی رو، بلژیک و اسپانیا و پرتغال رو مدعی جام می‌دونیم.
فکر کنم فقط یه گل خورد.
کلاً یه گل خورد تو جریان بازی و ما می‌تونیم بگیم که یاسین بناو به همراه خط دفاعش که مخصوصا امروز دفاع چپشون، یعنی من اصلا واقعا فوق‌العاده بود امروز، در حد اینکه میشه گفت که یکی از بهترین دفاع چپای دنیا الان میشه ازش نام برد و بهترین دفاع چپ جام. یعنی ما تا اینجا میتونیم امتیاز بدیم به این بازیکن که خیلی کمک کردن تا تیم به این شرایط برسه. در مقابل آقای والیزاده، تعداد کرونای تیم پرتغال شمردین؟
من دارم، حالا تو آمار نان، من که تو جریان گزارش انقدر زیاد بود که نتونستم بشونم.
و من میخوام چیز دیگه بگم
خدمتتون، میگم 9 تا کرنر زد پرتغال در مقابل 3 کرنر
بی حاصل. ببینید
16 تا ضربه آزاد زدن، 9 تا کرنر زدن، بله،
یعنی نزدیک 22 تا ضربه و هیچ کدوم خطر جدی رو دروازه ایجاد نکرد. اگه ما توان بالای مراکش رو تو سیستم دفاعش به قبول کنیم، اما نمیتونیم بگذاریم از این که یک تیم اروپایی تو این سطح 22 تا ضربه بزنه به سمت دروازه حریف، فضا برای ضربه زدن داشته باشه. وقتی شما کرنر ریسکای به دست میاری، یعنی فضا داری برای ضربه زدن به سمت حریف و نتونی از این شرایطی که داشتی استفاده کنی. خب دو تا تیم ریسکی هم تعویض کردن، اینم یه مسئله مهم بود. قبل از دقیقه 80 هر دو تا تیم 5 تا تعویضشون رو کرده بودن.
بله،
این یعنی یک ریسک کامل، یعنی بازی که ممکنه به وقت اضافه بره، وقتی شما تا دقیقه 80 دو تا 5 تا تعویض رو انجام میدی، یعنی واقعا یه ریسک خیلی بزرگی رو انجام دادی که اینو هر دو تا تیم انجام دادن. البته به خاطر فشار مسابقه و بعضی از تعویضان به خاطر
آسیب دیدگی
بود.
البته اگه میرفت وقت اضافه یه تعویض دیگه میتونستن انجام بدن.
خب اون کمک میکرد. اون اگه شرایط اونطوری میشد کمک میکرد. خب ولی توی دقایق پایانی جناب والیزاده، ما از هر دو تا تیم به صورت مشترک یه سری رفتارهای غیر حرفه‌ای دیدیم. اینکه هر گله بازیکنای نیمکت دو تا تیم هم روی خط بودن، لب خط بودن، حتی تا شاید بعضا پاشون رو فراتر از خط هم میذاشتن و نقش مربیا و هدکوچای دو تا تیم گم شده بود تو این جریان، تو این سرصدا. خب این بعید بود، یعنی از این یه رفتاری نبود که توی جام جهانی بخوایم ما اینو، یه خورده در حد محلات شد، یعنی اینکه همه نیمکت
دو... بالاخره اون داور چهارم و ناظر بازی
اصلا هم دیگه باید... حریف نبود ظاهرا،
دخالت میکردن میشستن روی نیمکت که بله دیگه اون دقایق پایانی واقعا هیچ کس حریفشون نبود، چون همهشون لب خط بودن واقعا.
این یه مقدار خب رفتار خوبی نبود. و این که خب ما پیش از این به یاد داریم تیمای باشگاهی اروپا، تیمای ملی اروپا غیر ممکن های واریزاده عقب باشن، بخوان از اون روال بازی، شیوه بازی، سیستم بازی خودشون خروج کنن و زیر توپ بزنن. یه خورده به آسیایی ها نزدیک شد تیم پرتغال تا یه 10 دقیقه آخر و هر کس که از هر جا میگرفت دیگه توپو بلند میزد، که خب این شاید این تاثیر منفی داشت به خاطر اینکه مراکشی انقدر قوی بودن با بازیکنهای دفاعی سرزن، یک دروازه‌بان تنومند با دستای بلند و ورزیده، که خب میتونستن این پیشبینی، این قابل پیشبینی رو برای مراکش و میتونست در مقابل چنین ضربه‌ای دووم بیاره. و اینکه ابو خلال اگه یک بازیکن با تجربه بود شاید اونجا میتونست گل دوم رو بزنه. کافی بود
صحنه عجیبم، ببخشید آقای وطنی، رونالدو موقع خروج از زمین چهرش معلوم نیست، داره میخنده، چون من به نظرم داره میخنده، حالت گریه نبود. حالا این خنده رونالدو به عنوان بازیکن با تجربه و کاپیتان تیم پرتغال به چه علت هست که وقتی تیمش باخته به اون شرایط داره میره تو رخکن به همراه یکی از در واقع مسئولان تیمش و با خنده جلو دهنش هم گرفته که خندهش مشخص ندم، کاملا مشخص بود که داره میخنده. اینم یه نکته حاشیه‌ای عجیب بود برای تیم ملی پرتغال که حالا این اتفاق افتاد. البته ما صحنه رو دیدیم و عرض کردیم برای شنوندگان عزیز،
ما قبل از شروع بازی حتما نمیدونم یا با هم صحبت کردیم و استادیو تریبون باز بود که داشتیم با هم صحبت میکردیم، گفتیم به نظر میاد رونالدو اون آتش رو برای جام نداره.
بله.
اون حسی که الان مسی داره برای فتح جام کاملا مشخص که رونالدو اون حس رو نداره، اون انگیزه رو نداره و یه گوشه‌ای از اون عدم انگیزه زیاد برای داشتن گرفتن جام هم الان شما اشاره کردید و کاملا مشخص شد.
من یه اشاره هم به آمارا بکنم آقای وطنی، آمارا عجیب به سود پرتغال بوده در این بازی. حالا من چون آماریست که خود سایت فیفا اعلام کرده، تعداد پاس ها مثلا 675 پاس پرتغال، 239 پاس مراکش، پاس هایی که به مقصد رسیده 598 تا پرتغال، 183 تا مراکش، تعداد سانترها 37 تا پرتغال، 8 تا مراکش، سانترهایی که رسیده به مقصد 8 تا پرتغال، 3 تا مراکش. و اون مالکیت توپ رو هم عرض کنم که اونجا 60% پرتغال، فقط 22% مراکش، 18% هم توپ خارج از جریان بازی بوده. یعنی واقعا تمامی آمارها به شدت به سمت پرتغال، اما خیلی وقت دیدیم که توی بازی مثل همین مسابقه آمارها نفع یک تیم اما برنده تیم دیگری است.
این جام جهانی نمود عینی این مسئله بود که اصلا مالکیت توپ دیگه دردی رو دوا نمی‌کنه. جام وایوالیزاده هر جام جهانی رنسانسی رو توی فوتبال ایجاد کرد، باعث یک تغییرات بنیادین توی فوتبال شد، تو ادامه فوتبال بعد، قبل از جام جهانی و بعد از جام جهانی. به نظر میرسه که این جام جهانی هم به همه گفت که بازی مالکانه و پاسای پی در پی در عرض زمین دیگه واقعا کارساز نیست، و تئوریسین های فوتبال، اونایی که برای فوتبال خط و خطوط فنی تعیین میکنن، الان باید برن بازی تیمایی مثل مراکش، مثل خیلی از تیمای دیگر رو بررسی کنن و بیان ببینن که واقعا چه، حتی آرژانتین، یعنی آرژانتین تیمیه که بیشتر تمرکزش تو پاسای عمق، یه شاهکار و سوپرپاسی که واقعا بی‌نظیر بود و دیشب دیدیم که مسی داد برای ثبت اون گل تاریخی، و اینکه دیگه فوتبال رفته به سمتی که باید ما همش به عمق دروازه حریف، دفاع حریف فکر کنیم و بازی در عرض و مالکانه واقعا جواب نمیده.
بله خیلی متشکر. به هر حال من فکر میکنم بعد از پایان این جام جهانی خیلی از کارشناسان باید بشینن یک بررسی دقیق روی این رقابت ها بکنن، حالا بجز این که برای اولین بار این جام در فصل پاییز برگزار شد، برای اولین بار هم خیلی اتفاق افتاد، برای اولین بار یه تیم آفریقایی اومد به مرحله نیمه نهایی، در حالی که تیم‌های مثل آلمان، اسپانیا، پرتغال، برزیل حذف شدن. امشب هم از بین انگلیس، فرانسه یکی از تیم‌ها حذف خواهد شد. خیلی به نظرم نیاز به بررسی دقیق داره. دوستان عزیز شنونده، همچنان تا دقایق دیگر با برنامه جام 22 با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز، 20:48 دقیقه است با دقایق پایانی این برنامه جام 22 در خدمتتون هستیم. می‌خوایم بازم با جناب آقای حیدر سلیمانی کارشناس داوریمون صحبت کنیم راجع به کار تیم داوری مسابقه پرتغال و مراکش که قبل از شروع بازی با آقای سلیمانی صحبت کردیم. آقای سلیمانی شب شما مجددا بخیر.
عرض ادب و سلام مجدد دارم خدمت جناب علی و همه همکاران شنوندگان عزیز در خدمت.
خیلی متشکرم. بازی سختی شد برای آقای فاکوندو تلو و تیم داوریشون، حالا شما بفرمایید که چگونه بود کار این تیم داوری در این مسابقه؟
خب این داور آرژانتینی طبق روال قبلی خودش میخواست بازی رو به همون شکلی که در دور گروهی کم کارت دنبال میکرد، به شکل مدیریتی و با حرکات بدن و زبان بدن دنبال بکنه، که در نیمه اول به نظر من کاملا موفق بود و صحنه های درگیری رو کاملا با حرکات دست و بدن خود و نگاه نافذ خودش دنبال کرد و تقریبا
کارتاش هم همه رو نیمه دوم داد. درسته
دقیقا. و به نظر من دقیقه 43 میتونست به مدافع پرتغالی که روی یوسف نصیری خطا کرد و یک موقعیت حمله مراکش هم سلب کرد اخطار بده، ولی باز اونجا صحبت کرد، تذکر داد و اخطار نداد. اگر اخطار میداد اصلا کسی ایرادی نمیگه چون یک موقعیت حمله بود. دقیقه 45 به اضافه 2 آقای برونو فرناندز میخواست یه خطا از داور در اون محوطه جریمه مراکش بگیره که اعلام پنالتی بکنه که حتی داور ادامه بازی داد و به وی ای آر هم نرفت.
تأثیر آهستم که نشون داد مشخص بود خطایی نبوده. حالا من اینجور
دقیقا فرمان شما درسته و حتی بازیکنهای پرتغال اگر تو تصاویر نگاه کرده باشید اعتراض زیادی روی این صحنه میکردن که چرا وی ای آر نمیری، که ایشون اصلا ادامه کار و صلاح خودش دید و وی ای آر هم نرفت. در نیمه دوم کارش سختتر شد چون بالاخره گلی که مراکش زد طبیعی بود که بازی تقریبا یک طرفه میشه.
درسته.
و پر خطا. دقیقه 70 یه اخطار به شماره 20 مراکش داد که کاملا به درستی داده شد چون خطای
اشرف داری بله درسته
بی‌پروایی انجام داد. 87 هم به بازیکن شماره 16 پرتغال
ویتینیا
داد. بله اونم درست بود. و اما دقیقه تلف شده بازی 90-93 شماره 21 مراکش در دو نقطه از زمین که اصلا نیازی به همچی خطاهایی نبود خطای بیپروایی انجام داد که مستحق اخطار هم بود و داورم بلافاصله با کارت زرد دومم اخراجش کرد. به نظر من آقای فاکوندو قضاوت خیلی خوبی رو امشب دنبال کرد و علی‌رغم این که فشارهای زیادی روی ایشون بود و فکر میکنم قضاوت بی نقصی داشت.
اگر آرژانتین به فینال نرسید فکر میکنید که کاندید فینال باشن این تیم داوری آقای سلیمانی؟
طبیعتا راپالینی قوی تر از ایشونه. آها. یعنی اگر چون دو تیم داوری داره آرژانتین فکر میکنم اگر آرژانتین نره فینال امکان این که راپالینی باشه هست. صحیح. از اون برم اورساتو رو ما داریم.
بله،
که اورساتو هم بهش بازی داده نشد، فکر میکنم نگه داشتم برای درسته. اون مرحله.
آقای سلیمانی خیلی متشکرم از شما،
خواهش میکنم،
محبت کردید، شبتون بخیر، خدا نگه. خب دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه جام 22 هست که دیگه باید کم کم خدافظی کنیم ازتون، اما باز هم ببینیم آقای وطنی نکته ای ناگفته باقی مونده. آقای وطنی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من تبریک میگم به فوتبال دنیا، تبریک میگم به فوتبال آفریقا، تبریک بگیم به کشور قطر که چنین شایسته داره جام جهانی رو میزبانی میکنه. و اینکه یه مقدار تابه‌ها توی فوتبال دنیا شکست، بیایم بررسی کنیم چهار تا تیمی که تو مرحله نیمه نهایی میتونن حاضر باشن. خب طبیعیه که الان ما یه تیم از آمریکای جنوبی داریم، همین الان ما یک تیم از اروپا داریم و یک تیم از آفریقا، و این معادلات در هر کدوم از تیمای فرانسه یا انگلیس پیروز بشن، ما دو تا تیم اروپایی، یک تیم آفریقایی و یک تیم آمریکای جنوبی دو بین چهار تا تیم خواهیم داشت که به نظر من تعادل خوبی داره برگزار میشه. آفریقا حقش بود که بعد از این همه حضور در فوتبال یه چنین تیمی داشته باشه. البته بازم این حضور و وامدار فوتبال اروپاست، به خاطر اینکه قریب به اتفاق بازیکنهای مراکش توی فوتبال اروپا دارن بازی میکنن، اما چالش جدیدیه، چالشی که به دیگر تیم امیدواری میده. که بتونن امیدوار باشن برای جامعه بعد که میتونن تو این شرط باشن. بازی آرژانتین کرواسی رو ما در پیش خواهیم داشت و برنده بازی فرانسه با انگلیس در مقابل مراکش قرار میگیره. باید ببینیم که این شیرهای آفریقایی تا کجا میتونن به راهشون ادامه بدن. خب همین الان جزو 4 تیم هستن، براشون خیلی ارزشمنده، ولی این تیمی که ما دیدیم از اون فشار بازی سخت 130-140 دقیقه با اسپانیا و فشار چنین فشار مرگبار پرتغال بیرون اومده با از دست دادن یکی دوتا بازیکنش به خاطر مصدومیت و اخراجی که شد، خیلی باید دوره ریکاوری خوبی رو بتونه سپری کنه. خیلی کادر مربیگریش باید قوی باشه که بتونه اینا رو برگردونه به اون بازی بزرگی که در پیش دارن
چهارشنبه شب. بله خیلی متشکر. خب امشب 22:30 دقیقه فرانسه و انگلستان آخرین دیدار مرحله یک چهارم رو برگزار میکنن و بعد 2-3 روز مسابقات تعطیل خواهد بود، دیگه میره به مرحله نیمه نهایی. سه شنبه 22 آذر 22:30 دقیقه آرژانتین و کرواسی در نیمه نهایی دیدار میکنن. چهارشنبه 23 آذر باز هم 22:30 دقیقه مراکش با برنده بازی امشب فرانسه انگلستان بازی رو برگزار میکنن که دیگه برنده های اون بازی ها میرن به دیدار پایانی که یک شنبه 27 آذر ماه برگزار خواهد شد، دیدار فینال جام جهانی 2022 قطر. خیلی ممنونم دوستان عزیز شنونده که با ما همراه بودید در این برنامه جام 22 به اتفاق آقای یعقوب وطنی که در استودیو همراه ما بودن. تشکر از ایشون و همکارانم، جناب آقای محسن افضلی تهیه کننده محترممون، جناب آقای عرف صدا بردار و همه دوستان عزیزانی که با ما همکاری کردن برای پخش زنده این دیدار که تقدیم حضورتون کنیم. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
عاشق ترین همدرد آخر چگونه از خیالت بگذرد، برگرد و غمگینم مکن. شبها ای آخرین رویا، من بی تو از رویای خود تنها ترم، تنها تر از اینم مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببینه که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش. سایه مکان بی من، مرا به سفر از گرگم مخوزن، ای بی تو من نگران از من
گلایه مکن، مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببینه که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من.